أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ اعظم بعد از بحث‌های طولانی که در ادله اعتبار بلوغ داشتند، در نهایت فرمودند که مقتضای اجماع محکی و اخباری که گذشت این هست که افعالی که از سبی صادر میشند و اقوالی که از او صادر میشند و التزامات سبی اعتباری ندارند، و همچنین قبض و اقباض سبی، التزامات، قبض و اقباض، افعال، هیچ کدوم از اینها اصالتاً و وکالتاً اعتبار ندارن. در رابطه با افعال و التزامات مطلب واضحه. در مورد قبض و اقباض گفتیم که شاید تو ذهن کسی بیاد که خب حالا قبض و اقباض چه اهمیتی داره؟ یه بیعی توسط بالغ یا با اذن بالغ انجام شده و از نظر شرایط بی هیچ مشکلی نداشته، فقط مونده یه قبض و اقبازی، پدر حالشو نداره، پسر رو میفرسته برای قبض و اقباز. آیا این چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ اصلا آیا قبض و اقباز مگر احکامی داره که ما بخوایم بگیم که چون بچه بالغ نیست اون احکام مترتب نمیشن؟ گفتیم که بله، قبض و اقباز احکامی داره، و وقتی شارع برای افعال سبی ارزش و اعتبار قائل نباشه اون احکام جاری نمیشن. احکامی که برای قبض و اقباز بود، گفتیم گاهی موقعها قبض و اقباز جزئی از سبب مملکن، مثل هبه که برای تملیک دو تا جزء داشتی، سببیت تملیک دو تا جزء داشت، یکی عقد هبه، دیگری قبض و اقباز، یا مثل بیع نقدین، بیع صرف، اونجا عقد جزئی از سبب بود و تا قبض و اقباض نمی اومد اصلا تملیک اتفاق نمی افتاد، برخلاف سایر اقسام بیع بود. این یه مورد. یکی دیگر از آثاری که میشه برای قبض و اقباض مثال زد و مطرح کرد این هست که گاهی موقعها یک دینی به صورت کلی در ذمه ما هست و این دین زمانی تشخص پیدا میکنه در خارج که قبض و اقباض صورت بگیره. پس قبض و اقباض باعث میشه که اون دین کلی که بر عهده منه تشخص پیدا کنه در اون فرد خارجی. اگر قبض و اقباض صحیح نباشه، اون فرد خارجی مستاق برای اون کلیه در ذمه قرار نمیگیره و دین کماکان در ذمه باقی خواهد بود. و موارد دیگری هم بود که جلسه قبل گفتیم، تکرار نمیکنیم. مرحوم شیخ برای بیان این مطلب خودشون از خودشون چیزی نفرمودن، نقل قول کردن از علامه. عبارات علامه رو در رابطه با قبض و اقباض سبی در فروع مختلفی مطرح کردن. حالا ما از خارج گفتیم احکام، بعضی از احکام قبض و اقباض رو، مرحوم شیخ خودشون نفرمودن، نقل قول کردن از علامه. یه مقداری از کلام علامه رو خوندیم، تتمه کلام علامه باقی مونده بود و قال ایزن. خب اینجا چی میخوان بفرمان؟ دو تا فرع فقهی رو میخوایم مطرح کنیم که ببینیم قبض و اقباض سبی اگر که صحیح نباشد حکم چه خواهد بود. میفرمان که اگر که بچه ای دیناری رو برداره ببره سراغ ناقد، سراغ صراف، که اون دینار رو صرف کنه، تبدیل کنه به پول، تبدیل کنه به درهم مثلا، یا متاعی رو ببره سراغ مقوم تا مقوم قیمت گذاری کنه. گاهی موقع ها اون ناقد یا مقوم نگاه قیافه این بچه میکنن، میبینن بچه هست، میگن برو، ما با بچه کار نداریم و از شما اصلا تحویل نمیگیریم، برای شما نه قیمت میگذاریم و نه نقد میکنیم. خب این که خدا خیرشون بده، دمشون گرم، برای ما دردسر درست نکردن. ولی اگر که ناقد یا مقوم اون کالا رو، اون پول رو از سبی اخذ کردن و گرفتن، حالا گرفتاری براشون درست میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی دینار رو از سبی گرفتن، حالا میخوان بهش درهم بدن، شارع میگه حق ندارید به بچه بدید، چون قبض سبی صحیح نیست. شما وقتی گرفتید بر عهده شما اومد و اگر به سبی پرداخت کنید از عهده شما خارج نمیشه، باید حتما به ولی سبی پس بدید اون رو. بعد ممکنه کسی بگه که گاهی ولی اذن میده. میفرمان حتی اگر ولی هم اذن بده، اگر مال مال ولی باشه اشکال نداره، ولی مال خودشه میگه بی زحمت بده به سبی، اونجا اشکال نداره. ولی اگر مال مال سبی باشه، ولی هم حق نداره اذن بده، ولی هم حق نداره به ناقد بگه که این پول رو به سبی پس بده، به خاطر اینکه این به منزله اتلاف به حساب میاد و ولی تصرفاتش در مواردی است که متناسب با غبطه اون سبی بوده باشد، اون مولا علیه بوده باشد. در غیر این صورت اصلا تصرفش و اذنش معتبر نیست. این یه مسئله. مسئله دومی که به همین مناسبت اشاره میکنن این هست که گاهی موقع ها دو تا سبی میرن یه بیعی رو انجام میدن و قبض و اقبازی هم انجام میشه. مثلا یکی از بچه های توپ فوتبال داره، یکیشون یه دونه از این وسیله‌هایی که بچه ها بازی میکنن، چیه، آتاری، از اینا داره. این از آتاری اون خوشش اومده، اونم از توپ این خوشش اومده، میگن که با هم دیگه معاوضه میکنیم، تاق میزنیم، به قول معروف بیع و شراء انجام میدیم. یکیشون میگه به تو، دیگری هم میگه اشتری تو، خلاصه اینا رو با هم دیگه رد و بدل میکنن. بعد از اینکه رد و بدل کردن، خب تا اینجاش که بیعشون فاسد بوده، اینو که ما پذیرفتیم که معاوضات سبی، تصرفات سبی باطله، پس بیعشون که باطل بوده تا اینجاش حرفی نیست. از اینجا حرف ما شروع میشه که اگر اون پسره که صاحب توپ بوده الان آتاری رو گرفته تلف کنه و اون صاحب آتاری هم توپ رو بگیره تلف کنه، آیا چه کسی ضامن خواهد بود؟ اصلا آیا کسی ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون میفرمان اگر معاوضه به اذن ولی بوده باشه، ولی این دوتا باشه، یا قبض و اقباض با اذن ولی اینها باشه، خب مقصر در این اتلاف ولیین هستند، پس زمان بر عهده ولیین هست. پدر صاحب آتاری باید خسارت توپو بده، پدر صاحب توپ هم باید خسارت اون آتاری بازی رو پس بده. خب این از این. اما اگر که پدرها ولیین بی اطلاع بودن، ولیین اذن نداده بودن، بچه ها خودشون این قبض و اقباض رو انجام داده بودن، خب در این صورت زمان بر عهده ولیین نیست، بلکه بر عهده خود سبیین هست. از اموال این سبی خسارت اون رو میدن، از اموال اون دیگری هم خسارت این یکی رو پس میدن. پس اینم فرع دیگر. این دوتا فرع رو گفتیم. یه فرع دیگر هم اجازه بدید اشاره کنیم که این فرع سوم در واقع به منزله استثناء هست. یعنی این فرع سوم با فروعی که قبلا گفتیم فرق داره. تا فروعی که تا اینجا گفتیم همه قبض و اقباض سبی بی اعتبار بود، اما تو این فرع سوم قبض و اقباض سبی قرار اعتبار پیدا کنه. در واقع یه فرع هم نیست، دو تا فرعه. یکی این که اگر شما رفتید در خونه رفیقتون روز عید، گفتید بریم عید دیدنی خونه رفیقمون، رو رفتید در زدید و پسر بچه یه مثلا 7-8-10 سالش اومد دم در، گفتید که یا الله اومدیم عید دیدنی، این پسرم رفت تو و یه سر زد و اجازه گرفت و اومد گفت آقا بفرمایید، مانعی نیست. شما رفتید تو خونه، آیا شما مجاز به دخول در ملک غیر بودید یا نبودید؟ این که بچه گفت بیا تو، حرف بچه که اعتباری نداره، قول سبی که از نظر شرعی اثری نداره و اعتباری نداره. آیا شما تصرف در مال غیر بدون اذنهی کردید، وارد خونه شدید، یا اینکه نه اذن سبی کفایت میکنه؟ ایشون میفرمان اذن سبی در این مورد کفایت میکنه. یه مثال دیگه، شما روز معلم کلاس ابتدایی هستید، یه بچه یه کلاس 4-5 ابتدایی که غیر بالغ هم هست، یک پولی رو، یه کادویی رو برای شما میاره، میگه آقا این هدیه است، پدرم داده که بدم به شما، شما معلمم اون رو میگیرید، آیا جایز شما بگیرید؟ بچه که حرفش قبض و اقبازش اعتباری نداره، پس هدیه‌ای که شما از سبی گرفتید ولو پدرش داده باشه شما حق ندارید بگیرید، باید هبه باطل باشه و اخذ جائز نباشه و اگه گرفتید تصرف در مال غیره. اما ایشون میفرمان اینجا هم اشکال نداره. چرا؟ ایشون میفرمان این دو مورد استثناء شدن، به خاطر اینکه سیره متشرعه بر این بوده که تو این دو مورد اذن سبی رو یا فعل سبی رو کافی میدانستند و همین تسامحی که متشرعه تو این دو مورد انجام دادن، تسامح نه تسامح از سر سهلنگاری ها، یعنی سیرشون بر این بوده، ارتکازشون بر این بوده، این کاشف از این هست که جواز در این دو مورد از طرف شارع به متشرع تلقی شده و الا بچی نداشت متشرع این دو مورد رو استثناءن برای فعل سبی اعتبار قائل باشن. ما کشف میکنیم از این ارتکاز متشرعه یا سیره متشرعه که این حکم از طرف شارع به اونها تلقی شده. ببینید عبارت رو میفرمان و قال ایزن، علامه همچنین میفرمان لو عرز السبی یا دینارن علن ناقده لینقدهو او متاعن الى مقومن لیقومهو فأخذهو لم یجز له ردهو الى السبی بل علا ولیه انکان. میفرمان که اگر عرضه کند سبی، یک پسر بچه ای، دیناری را بر نقد کننده، بر صراف، تا اینکه نقدش کنه، یا اینکه عرضه کند متاعی را بر مقوم تا قیمت گذاری کنه بر اون، اگه نگرف که هیچی، اما اگه گرف فأخذهو، اگر که ناقد یا مقوم اخذ کردن اون دینار رو یا اون متاع رو، در این صورت لم یجز له ردهو الی السبی، جائز نیست برای اون ناقد یا مقوم پس دادن اون دینار یا متا به سبی، حق ندارن پس بدن. آقا این ضمیرها رو همه رو به دوتا میزنیم، نگید ضمیر مفرد رو چرا به مثنا میزنید، لم یجز له رو ضمیرش رو زدیم به ناقد یا مقوم. چرا؟ چون در عبارت بین ناقد و مقوم با او عطف شده. وقتی که ما دو تا فرد داریم که با او عطف شدن، ضمیر مفرد بهش برمیگردونیم، چون در واقع به معنای احدهما هست، یکی از این دوتا. پس ردهی رو ما زدیم به ناقد یا مقوم، چون او اینا رو عطف کرده میتونیم ضمیر مفرد براشون بیاریم. لم یجز له، خلاصه جایز نیست برای اون دو نفر ردش، پس دادنش به سبی، بل علی ولیه، بلکه باید به ولی پس بدن، انکان، اگر ولی بوده باشد، اگر ولی در کار بوده باشد. نقطه سر خط. آقا حالا اگه ولی اجازه بده، ولی بگه که به پسرم شما تحویل بده پس بده، چی؟ میفرمان فلو امره الولی، ضمیر امرهو هوش میخوره به همون ناقد یا مقوم. اگر امر کند به اون ناقد یا مقوم ولی، به چی امر کنه؟ به دفع الی، به پس دادن به سبی. فدفعهو الی، پس اونم دفع کنه، پس بده به سبی، بر امن زمانهی انکان المال للولی، بری و ذمه میشه از زمان اگر مال ولی بوده باشد. اگر دینار یا متاع مال ولی باشه، ولی بگه بده به بچم، اشکال نداره، میتونه پس بده، چون که ولی اختیار مال خودش رو داره، میتونه بگه بنداز تو چاه، اگه بگه بنداز تو چاه شما میتونید بندازید و ضامن نیستید. اما و انکان للسبی، اگر که اون مال سبی بوده باشد، فلا، دیگه جائز نیست که به سبی پس بدیم. اگر مال سبی باشه، حتی اگر ولیش بگه به سبی پس بده، جائز نیست. کمالو امرهو به القاء مال سبی فی البحر، مثل این میمونه که امر کنه بگه مال سبی رو بنداز تو دریا. اگر یه پدری به شما بگه مال بچه همو بنداز تو دریا، بر شما جائز نیست بندازید، چون این کار به مصلحت بچه نیست و اذن ولی در چنین موردی که به مصلحت بچه نیست نافذ نیست. اینجا مگر بگه به بچه پس بده، شما حق ندارید پس بدید، مثل این میمونه که بگه بندازید تو دریا. این فرع اول. فرع دوم، و ازا تبای از سبیان و تقابضا، اگر که یه بیعی انجام بدن دو تا بچه و تقابضم انجام بدن، و اتلف کل واحد منهما ما قبضه، هر کدوم از اون دوتا اتلاف کنن آنچرا که قبض کردن، این توپ رفیقشو گرفته، اونم اسباب بازی اینو گرفته، هر دوتاشون تلفش کنن. در این صورت فانجرا به اذن الولیین فالزمان علیهما، اگر با اذن ولی این کار اتفاق افتاده، زمان بر عهده ولیین هست، علیهما میخوره به ولیین، و الا، یعنی اگر بدون اذن ولیین بوده، بچه‌ها سر خود این کار را انجام دادن، فلا زمان علیهما، زمانی بر ولیین نیست، بلکه بر سبیین هست، بل علی السبیین، زمان بر دوتا بچه خواهد بود. خب یعنی زمان بر دوتا بچه خواهد بود، یعنی باید از اموال اون بچه ها خسارت رو پرداخت کنن. و یعتی فی باب الحجر تمام الکلام، در باب حجر، محجور التصرف بودن سبی، تمام الکلام خواهد آمد. حالا این یه تیکه عبارت سید عاملی هست در مفتاح الکرامه، عبارت علامه و شیخ انصاری هم نیست. این چون ایشون دارن از سید عاملی نقل میکنن در مفتاح الکرامه کلام علامه رو، اونجا این سید عاملی این رو داره که ویعتی بی باب الحجر تمام الکلام. نقطه سرخط، اون فرعی که گفتیم استثناء شده، فعل سبی در اون فرع استثناءن اعتبار داره. ما تا اینجا گفتیم کارهای سبی، افعالش، التزاماتش، نمیدونم قبض و اقبازش هیچ کدوم اعتبار نداره. اینجا میخوام یه مورد استثنایی رو بگیم. علامه میگن، بازم هنوز ادامه کلام علامه است، نقل قول از علامه داریم میکنیم. ولو فتح السبی یا البابه و اذن فی الدخول علی اهل الدار، اگر که باز کند سبی در را و اذن دهد در دخول بر اهل خانه، شما رفتی در زدی، بچه در رو باز کرده، اجازه داده، میگه بفرمایید داخل بشید. او ادخل الهدیه الی انسان ان اذن المهدی، یا اینکه وارد بیاورد، ادخل الهدیه یعنی ادخال کند هدیه را، منظور همینه که تحویل بده دیگه، تحویل بده هدیه رو به یک شخصی از طرف اهدا کننده، از طرف مهدی یا ان اذن المهدی. مثال زدیم، گفتیم کادو بیاره بچه، بگه بابام داده برای شما یه معلم، باباش هم الان نیست، اگر این بچه اینجا این کار رو انجام بده، آیا میتونیم اعتماد کنیم به اذن سبی یا هدیه‌ای که آورده؟ فل اقرب و الاعتماد، مرحوم علامه میفرمان اقرب به نظر ما اینه که میشه اعتماد کرد. چرا؟ شما که گفتید کارهای سبی اعتبار نداره، استثناءً میفرمان اینجا جائز لتسامح السلف فیه، به خاطر اینکه سلف گذشتگان ما متشرعه تسامح میکردن در این مسئله. اولا سلف منظور بالاخره متشرع است دیگه، تسامح هم که میگیم نه تسامح از سر لاابالیگری، بعضی چیزا تسامحات از سر لاابالیگریه، ولی بعضی از تسامحات از سر این هست که معتقد به حرمت نبودن، معتقد به جواز بودن. ببینید بعضی موقع ها مردم الان غیبت هم میکنن، ولی این نمیتونید بگید آقا متشرعه چون غیبت میکنن پس جائزه. نه، این متشرعه غیبت میکنن، میدونن خودشون هم دارن غیبت میکنن، خودشون هم میدونن اشتباهه، از سر ارتکاز جواز این کار رو انجام نمیدن، خب این به درد نمیخوره. ولی گاهی موقع ها متشرعه یه کاری رو انجام میدن که ما میدونیم این از سر بیقیدی نیست، از سر بیبندوباری نیست، احساس گناه نمیکنن، بلکه معتقده به صحتن، ارتکازشون چون صحته این کار رو انجام میدن. مثلا بعضی از کذبهای جزئی که در مقام شوخی اتفاق میفته، در مقام شوخی یک کذبهایی ممکنه اتفاق بیفته، اینو ما شک داریم، ولی وقتی ببینیم متشرعه انجام میدن ما میگیم لابد جائزه دیگه، متشرعه این رو از شارع تلقی کردن. پس اینجا هم تسامح سلف که میفرمان یعنی متشرعه تو این مسئله سختگیری نمیکردن، نمیگفتن وقتی میرفتن در خونه رفیقشون در میزدن، بچه میومده دم در درو باز میکرده میگفته بفرمایید، نمیگفتن نه تا خود صاحب خانه نیاید و بگوید داخل شو من تصرف در مال غیر نمیکنم، نه همچین کاری نمیکردن، بلکه به حرف بچه اعتماد میکردن و وارد خانه دوستشون میشدن. خب این نشان دهنده اینه که یک ارتکازی در متشرعه بوده که اذن سبی رو در این موارد کافی میدونسته و این ارتکاز هیچ منشأی ندارد به جز اینکه از طرف شارع تلقی شده به متشرعه و نسل بعد نسل منتقل شده به بعدی ها و این سیره متشرعه رو حجت میدانند آقایون. تمام شد، انتها کلامه رفع مقامه. این بحث اصولی هست که ما گاهی موقع ها در اصول تعبیر میکنیم به سیره عقلا، گاهی تعبیر میکنیم به سیره متشرعه، اینها با همدیگه تفاوت دارن، باید تفاوتاشون رو حواسمون باشه که با همدیگه اشتباه نکنیم. یه به اصطلاح بنا، گاهی میگیم بنا عقلا یا سیره عقلا، گاهی میگیم سیره متشرعه، ما سه تا اصطلاح داریم که اینا رو نباید با هم خلط کنیم. سیره متشرعه این هست که آقا متشرعه بنایی دارند که به نظر میرسه که این حاکی از ارتکاز متشرعه است و این ارتکاز متشرعه وجهی ندارد جز تلقی از شارع، این بیانش اینه. گاهی موقع ها میگیم که بنا عقلا یا سیره عقلا منظورمون این هست که اغلای عالم نشستن حالا نه که حالا حقیقتا یه مجلسی گرفتن و تصمیم گیری کردن، ولی یه مجموعه ای از احکام عقلی رو کنار هم گذاشتن بعد از کسر و انکسار، بعد از اینکه اولویت بندی کردن به یک جمع‌بندی رسیدن، یه قانونی رو برای خودشون قرار دادن. اغلای عالم بعد از اینکه مجموعه ای از احکام عقلی رو کنار هم گذاشتن یه حکمی صادر کردن. این حکم اغلایی بعضیا میگن از حکم عقلم بالاتره، ارزشش بالاتره. اینم یه چیز. گاهی موقع ها میگیم بنای اغلا، منظورمون همون سیره ای هست که باید متصل به زمان معصوم باشه. میگیم سیره اغلا، منظورمون همون روش روزمرگی اغلا هست که میگیم اگر متصل به زمان معصوم باشه و ردعی نرسیده باشه، این کاشف از اذن شارع هست، کاشف از رضایت شارع هست. این سومی احتیاج داره که متصل به زمان معصوم باشه، ولی اون دوتا بیان اولی احتیاج به اتصال به زمان معصوم هم ندارن. پس این سه تا دلیل فقهی مختلف شد که گاهی دیده میشه بعضی طلبه ها اینها رو از همدیگه نمیتونن تفکیک کنن، این سه دلیل رو. بگذاریم مطلب بعد. یه بحث دیگری رو در ادامه مرحوم شیخ مطرح میکنن و اون این که حالا که شما گفتید که معاملات سبی اعتبار ندارد، حالا که از معاملات سبی و افعال سبی سلب اعتبار کردید، آیا معاوضات سبی، افعال سبی مطلقا اعتبار ندارن یا در محقرات اعتبار دارن، در امور عظیمه اعتبار ندارن؟ پس این بحث جدیدمون این هست که آیا شما مطلقا قائلید که معاوضات سبی باطله، یا اینکه تفصیل قائل میشید، میگید اگه سبی اومد ماشین معامله کرد باطله، اگر اومد فرض کنید که طلا خرید و فروش کرد باطله، ولی حالا اگر یه سبی اومد دم نونوایی یه دونه نون سنگک گرفت یا رفت سبزی فروشی نیم کیلو سبزی گرفت، اونجا دیگه چون امر بزرگی نیست، یه معاوضه کوچک هست، سمن و مسمن اونقدر ارزش متنابه ندارن، معاوضه سبی در اونجا صحیحه. ایشون میفرمان که با توجه به ادله‌ای که گفتیم و ثابت کردیم که سبی مسلوب العباره است، فرق بین امور یسیره و امور خطیره نیست، چون هم فتاوای اصحاب مطلقه، هم نصوصی که آوردیم برای شما مثل حدیث رفع قلم، اینا مطلق بودن، هم شامل امور خطیره می شدن هم شامل امور یسیره. بعد یه مطلبی رو از علامه هلی نقل می کنن. می فرمان که علامه هلی با یه روایت مواجه شده، روایت مربوط به ابوالدرداء هست. ابوالدرداء یه شخصی بوده، زمان امیرالمومنین، نمیدونم حالا از صحابه پیغمبر بوده یا نه، ولی از تابعین قطعا هست. حالا دقیق تاریخش که صحابی پیغمبر هم بوده یا نه الان من تو ذهنم نیست. ابوالدرداء یه گنجشکی رو، یه عصفوری رو، حالا تعبیر به عصفور، خود گنجشک منظوره یا چیز دیگه ای نمیدونم، یه عصفوری رو خلاصه از یه بچه میخره و اون رو رها میکنه، اون رو آزاد میکنه که بره. خب بعضی به این تمسک کردن، گفتن که ابوالدرداء بالاخره صحابی بوده دیگه، حالا یا جز تابعین بوده، سرخود که کاری انجام نداده، لابد از پیغمبر، از جانشینان پیغمبر یاد گرفته بوده حکم شرعی رو، و وقتی که میاد از سبی چیزی میخره معلوم میشه که معامله سبی صحیحه، لااقل در محقرات صحیحه. حالا اگه بچه یه امر عظیمی رو نتونه بفروشه، محقرات که چیزهای بی ارزش هستن مثل یه عصفور، اونجا میتونه این کار رو انجام بده و صحیحه و مانعی ندارد. این مطلب رو ایشون نقل میکنن از ابوالدرداء، و بعضیا از این روایت استفاده کردن جواز معاوضه سبی رو در محقرات. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که علامه هلی وقتی به این روایت رسیده، زیر بار این روایت نرفته، سعی کرده روایت رو توجیه کنه. اولش که گفته آقا این روایت سند نداره، دومن فرموده اگرم سند داشته باشه فعل معصوم که نیست، فعل ابوالدرداء، شاید اون حکم شرعیشو بلد نبوده، خواسته یک کاری کرده اشتباه بوده، برا ما حجت نمیشه. و ثالثاً توجیهات دیگری مرحوم علامه مطرح کردن. مثلا گفتن شاید ابوالدرداء ولی اون صبی بوده، مثلا بابای بچه بوده اومده از بچه خودش خریده، یا اینکه از طرف ولی او معزون بوده، یا اصلا یه صورت معامله‌ای ترتیب داده که بچه رو خام کنه، اصلا معاوضه‌ای در کار نبوده. خلاصه علامه هلی زیر بار پذیرفتن این روایت نرفتن. این نشون میده که اجماعی هم اگر هست، بالاخره علامه هلی هم جزو بزرگان بوده دیگه، برداشتش این بوده که چه در محقرات و چه در امور خطیره جائز نیست. اگر که ایشون معتقد بود که در محقرات صحیحه، اینقدر به آب و آتش نمیزد که این روایت رو توجیه کنه. این که فرمایش علامه. بعد از علامه هم دیگران در این مسئله باز سخن گفتن، اما کلامی رو ایشون از محدث کاشانی نقل میکنن، فیض کاشانی. ایشون قائل شده که معامله صبی در محقرات صحیحه. مرحوم فیض کاشانی، محدث کاشانی، معتقدن که معامله صبی در محقرات صحیحه و تمسک میکنن به دلیل حرج. میفرمان که اگر که معاوضه صبی در محقرات صحیح نباشه، مستلزم حرجه. مرحوم شیخ انصاری میفرمان منظورتون از حرج چیه؟ دو تا احتمال میدن. یه احتمال اینه که بگیم اگر بچه ها نتونن محقرات رو خرید و فروش کنن، همه ی خرید و فروش ها با توسط بالغین انجام بشه، این مستلزم عسر و حرجه. یعنی اگر که بالغین نمیدونم طلا و جواهر که باید بخرن، هیچی، نونم باید خودشون برن بخرن، سبزی هم باید خودشون برن بخرن، یعنی هیچ کاری رو نمیتونن گردن بچه بندازن، همه کارا رو باید بزرگتر رو انجام بدن، این حرجه. مرحوم شیخ میفهمه کجاش حرجه. شما یه پدر هزار تا کار دیگه میکنی، نونم برو بخر، سبزی هم برو بخر، حالا فقط این دوتا مونده که بندازی گردن صبی بخوای بگی که حرجیه و این حرفا، اینو که مرحوم شیخ نمیپذیرن. یه احتمال دیگری هم در مورد حرج در اینجا میدن، میگن شاید مراد فیض کاشانی از حرج این باشه که با توجه به اینکه بعضی از مردم بچه هاشونو متصدی خرید و فروش میکنن، اگر شما یه آقای جمالی بخواید پایبند باشید بگید که من با صبی خرید و فروش نمیکنم، برای شما حرج پیش میاد. یعنی شما میری بقالی سر کوچه، میبینی کار داشته بچه‌شو گذاشته، شما بگی من خرید نمیکنم، وای میستم تا خودت بیای. میری سبزی بخری، میبینی بچه‌شو گذاشته خودش رفته، بگی من خرید نمیکنم تا بابات بیاد. برمیگردی تو مغازه خودت جنس بفروشی، مشتری میاد بچه‌ست، بگی من به تو نمیفروشم تا بابات بیاد، این حرجه. یعنی این که مردم بچه هاشون رو متصدی میکنن، اگر من بخوام با بچه خرید و فروش نکنم در محقرات، این حرجه. مرحوم شیخ میفرمان اینم باز درست نیست، این اینجا هم باز ما قبول نداریم که حرج پیش میاد. حالا یه جایی فروشنده بچهش رو 10 دقیقه گذاشتم مغازه شما نخرید، حرج نیست که بخواد حکم شرعی برداشته بشه. عبارت رو دقت کنید. ثم انه ظهر مما ذكرنا انه لا فرق في معامله الصبي بين ان تكون في الاشياء اليسيره او الخطيره. ظاهر میشه از آنچه که ما ذکر کردیم که فرقی نیست در معاملات صبی بین اینکه اون معامله در امور یسیره بوده باشد یا در امور خطیره بوده باشد. چرا؟ لما عرفته، به خاطر آنچه که دانستی از عموم نص و فتوا. یعنی هم نصوصی که داشتیم عموم داشتن، مثل اون حدیث رفع قلم که در باب جنایات اومده بود، هم فتاوای اصحاب معقد اجماع عموم داشت. معقد اجماع، فتاوای اصحاب که به اجماع رسیده بودن، اون معقد اجماع عموم داشت، چه در محقرات چه در امور خطیره. تا جایی که حتی انم خان برای فتاوای اصحاب مثال بزنن، حتی ان العلامه فی التذکره لما ذکر حکایت ان ابا الدرداء اشترى عصفورا من صبی فارسله. وقتی علامه اینو حکایت کرده، شروع کرده رد کردن. بابا اگر علامه معتقد بودن که معاوضه صبی صحیحه، این روایت رو توجیه نمی کردن، می پذیرفتن. این که به درد سر افتادن رد کنن این کلام رو، این خبر رو، این نشان دهنده اینه که ایشون معاوضه صبی رو حتی در محقرات صحیح نمیدانن. ابوالدرداء زمانی که خرید یه عصفوری رو از یه پسر بچه پس رها کرد، علامه اینو نقل کردن، ردش کردن. ردها، رده ضمیر هوش میخوره به علامه، هاشم میخوره به حکایت. رد کرده علامه این حکایت رو به سه جواب: یک، به عدم ثبوت. اولا ثابت نیست همچین قضیه‌ای. چرا؟ چون سند نداره. ثابت نیست یعنی برای ما ثابت نیست همچین اتفاقی افتاده، با سند صحیح برای ما نقل نشده. ثانیاً به عدم الحجیه، ثانیاً اگرم که سند صحیح داشته باشه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون فعل معصوم نیست. ابو الدرداء هر چقدر هم آدم خوبی باشه، هر چقدر هم مرید امیرالمومنین بوده باشد و روایاتی از اون نقل شده باشه در مدح امیرالمومنین، مثل اون روایتی که نقل میکنه که گفتم که امیرالمومنین شب در نخلستان مشغول عبادت بود، من حضرت رو از پشت درختی مشاهده میکردم، یه وقت دیدم رفتن به سجده، دیگه از سجده بلند نشدن، از هوش رفتن، من فکر کردم از دنیا رفتن، گریه کردم، رفتم در خونهشون خبر دادم، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که نه نترس، این از خوف خدا این اتفاق افتاده. بعد به اتفاق رفتیم تو نخلستان، آب به صورت حضرت زدیم. این حکایات اینجوری هم داره از امیرالمومنین، یعنی نمیخوایم بگیم آدم بدی بوده، ولی بالاخره فعلش که حجت نیست. هرچی آدم خوب شد که فعلش قرار نیست حجت باشه. پس ایشون میفرمان که، علامه میفرمان که اصلا به فرض که ثابت هم باشه همچین قضیه‌ای، حجیت نداره برای ما، چون فعل معصوم نیست. جواب سوم هم میدن و توجیهی به ما یخرجه عن محل کلام. علامه این روایت رو توجیه کردن به توجیهی که اون رو از محل کلام خارج میکنه. مثلا فرمودن که سبی خدمتون عرض، اینجا شاید اصلا معاوضه ای نبوده بلکه صورت معامله بوده. قرض عبدالدردا چیز دیگه ای بوده، برای اینکه این بچه رو بالاخره سرشو گرم کنه یه صورت معاوضه ای تشکیل داده، یا اگر معاوضه بوده شاید عبدالدردا از طرف ولی او اذن داشته، یا اصلا شاید خودش ولی اون بچه بوده، ما که خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده. خلاصه علامه در صدد توجیه بر اومدن، معلوم میشه که قبول ندارن صحت رو حتی در محقرات. و بهی ازهر ما ان المحدث الکاشانی من ان الازهر جواز بیعه و شرائه فی ما جرت العادت و به من الاشیاء الیسیره دفعا للحرج انتها. با توجه به آنچه که گفتیم ظاهر میشه ضعف آنچه که از محدث کاشانی نقل شده، که بیان باشد از این که ازهر جواز بیع سبی هست و شرائش هست در آنچه که جاریز عادت به آن از اشیاء یسیره، یعنی عادت جاریه که در اشیاء یسیره مردم بچه هاشون رو میفرستن معاوضه. محدث کاشانی میفرمان ازهر به نظر ما جواز این هست. چرا؟ دفعا للحرج، به خاطر دفع حرج انتها. مرحوم شیخ میفرمان که این حرجی که گفتید رو ما قبول نداریم، فان الحرج ممنوعون، ما قبول داریم که احکام حرجی برداشته شده، ولی اینجا حرج نیست، ما اینجا قبول نداریم حرجی باشه. چرا؟ میفرمان که حرج دو تا احتمال درش هست، هر کدوم از دو تا معنا رو در نظر بگیرید در ما نحن فیه نیست، اونقدر شدید نیست که بخوایم حکم شرعی رو برداریم. سواء اراد، این احتمال اولی الف بذارید، سواء اراد ان الحرج يلزم من منعهم عن المعامله في المحقرات والتزام مباشره البالغين لشرائها. میفرمان مساوی است که اراده کنیم این را که حرج لازم می آید از منع سبی از معامله در محقرات و ملتزم شدن بالغین به مباشرت و التزام وجوب مباشرت بالغین به شرائع محقرات، حرج از این لازم میاد. یعنی اینکه بالغین همه چی خودشون بخوان خرید و فروش کنن، حتی نونم خودشون بخوان برن، یعنی بچه رو اجازه نداشته باشن بفرستن دم نونوایی نون بخره، بگن چون معاوضه سبی باطله، یا حتی سبزی نتونن بچه رو بفرستن. آقا دم مغازه جای پارک نیست، بابا تو ماشین نشسته به بچه میگه بپر دم مغازه، نمیدونم یه دونه نوشابه بگیر بیا، یه ماست بگیر بیا. خب این بچه فرض کنید 10-12 سالش بالغ نیست، اگه بخوایم بگیم که نه این صحیح نیست باید بالغ پدر خودش بره ماشینو پارک کنه مؤدبانه پیاده شه بیاد خرید و فروش کنه، این حرج. خب این احتمال اول. احتمال دوم، ام بذارید شما احتمال دوم، ام اراده انه یلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نسب السبيان للبيع والشراء في الاشياء الحقيره. میفرمان اراده کردن که لازم میاد از اجتناب کردن از معامله با سبی بعد از بناء مردم بر نسب سبیانشون برای بیع و شراء در اشیاء حقیره، از این لازم میاد. یلزمو ضمیرشو بزنید به حرج، اراده کردن که لازم میاد حرج، از چی لازم میاد؟ از اجتناب کردن از معامله با سبی بعد از اینکه مردم اونها رو متصدی قرار میدن. یعنی شما وقتی میرید بازار خیلی موقع ها فروشنده خودش حال نداشته وایسه بچه‌شو گذاشته، شما بخواید خرید نکنید برای شما حرج پیش میاد. فروشنده کار داشته، فروشنده بچه‌شو گذاشته، یا شما فروشنده اید، مردم خودشون حال ندارن، بچه‌شون رو میفرستن مغازه. اگه بخواید تو همه این موارد خرید و فروش نکنید، اینجا برای شما حرج لازم میاد. خلاصه دو تا احتمال در مورد حرج دادیم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان به نظر ما هیچ کدوم از این دوتا اون حرج نیست که بخوایم حکم شرعی رو برداریم. حرج در اینجا قابل قبول نیست. اینم از این. بعد ایشون میفرمان که یه اشکال اساسی هم داره این حرف. میفرمان که این که شما دارید میگید که بیع سبی در محقرات صحیحه، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ اعظم میفرمان این که شما میگید بیع سبی در محقرات صحیحه یا صحیح نیست، دو تا احتمال درش هست. یه احتمال اینه که منظورتون این باشه که سبی بیاد مال پدر رو با اذن پدر یا مال خودش رو با اذن ولی بره بفروشه، مال حقیر خودش رو، خب اموال حقیره خودش رو در یعنی در محقرات بیاد با اذن ولی بفروشه. اینو یه موقع صحیح نمیدونید، خب اینو بحث میکنید که صحیحه یا صحیح نیست، خیلی خب این جای بحث داره. ولی اگر کسی بیاد بگه که بیع سبی در محقرات استقلالا صحیحه، یعنی مال خودشو بدون اذن ولی تو محقرات میتونه بفروشه، یعنی سبی نمیتونه یه دفعه بره ماشینشو بفروشه، طلاشو بفروشه، خونشو بفروشه، ولی اگر که فرض کنید که یه 10,000 تومانی عیدی گرفته، اون 10,000 تومانو میتونه بره مغازه لپ لپ بخره. بیع سبی در محقرات استقلالا بدون اذن ولی در اموال خودش صحیحه. مرحوم شیخ میفرمان اگه منظورتون این باشه، این دیگه خلاف اجماع اصحاب هست و قابل پذیرش اصلا نیست. یه موقع شما میگید که بیع سبی در محقرات با اذن ولی صحیحه، حالا اونجا شاید بشه یه جورایی بحث کرد، ولی اگر منظورتون بیع استقلالی سبی بوده باشد، این دیگه اصلا قابل پذیرش نیست. ثم لو اراده استقلاله فی البیع و الشراء فی المحقرات، یه فی المحقرات هم ما اضافه کردیم اینجا، اگر اراده کردن ایشون استقلال سبی رو در بیع و شراء در محقرات لنفسه برای خودش به ماله با مال خودش من دون اذن الولی، بدون اینکه از ولی اذن داشته باشه، لیکون حاصله انه غیر محجور علی فی الاشیاء الیسیره، تا اینکه حاصل حرف ایشون این باشه که سبی محجور التصرف نیست در اشیاء یسیره، در اشیاء یسیره میتونه خرید و فروش کنه. فظاهر کونه مخالفا للاجماع، این دیگه ظاهرا مخالف اجماع هست. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، اگر که میگفتیم سبی با اذن ولی تصرف کنه بفروشه در محقرات، اون خلاف ظاهر اجماع بود، چون اجماع داشتیم که بیع سبی صحیح نیست، ظاهرش این بود که معقد اجماع عموم داره. حال ممکن بود یکی بگه معقد اجماع عموم نداره، ولی اینجا ما اجماع داریم که بیع سبی در محقرات، اجماع داریم که سبی مطلقا محجور التصرفه، چه در محقرات چه غیر محقرات، اونجا دیگه شکی نداریم در عموم معقد اجماع. پس اگر کسی بخواد بگه که سبی در محقرات اصلا محجور التصرف نیست، اون دیگه خلاف اجماع هست. پس ظاهر و کونه مخالفن للاجماع. اینم از این. آقا یه روایت دیگه هم براتون بخونیم. یه روایتی داریم در اینجا که از این روایت، از دلالت التزامی اون روایت، بعضیا برداشت کردن که بیع سبی صحیح میتونه باشه، بیع سبی اشکالی ندارد. اون روایت چیه؟ روایتش رو بخونیم بعدن بحث کنیم ببینیم که وجه دلالتش چیه و جوابش چیه. و اما ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتن بیده. امام صادق علیه السلام نقل میکنن که پیغمبر نهی کردن از کسب غلام صغیر، غلام یعنی پسر بچه دیگه، یعنی بچه غیر بالغ. غلام صغیر وقتی میگی منظور برده نیستا، غلام هم به همون پسر بچه میگن، از کسب غلام صغیری که لا یحسن و صناعتن، بلد نیست هیچ صناعتی رو با ید خودش انجام بده، کاری بلد نیست، نه خیاطی بلده، هیچ هنری نداره. پیغمبر نهی کردن از کسب چنین بچه‌ای. معللن، یه دلیل هم آوردن، معللن به انه الا لم یجد سرقه، آقا شما از کسب این بچه چیزی نگیرید، پول از این بچه نگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه این بچه اگر که پول پیدا نکنه، اگر که کسبی به دست نیاره، دزدی میکنه. عقلش که نمیرسه. امروز از خونه رفته بیرون کاسه میکنه، رفته ماهیگیری کنه مثلا. خب وقتی چیزی پیدا نکن، ماهی نتونست پیدا کنه، برای اینکه برنگرده خونه دست خالی، ممکنه بره دزدی کنه. خب لذا شما از کسب سبی اصلا ارتزاق نکنید، چیزی از سبی نگیرید. خب این روایت رو بعضیا اقامه کردن بر اینکه بگن که تصرفات سبی جائزه و بیع سبی صحیحه. دیگه کار نداره، مقید نیست به محقرات و غیر محقرات ها. یعنی بحث محقرات و غیر محقرات ما الان دیگه تموم کردیم، برگشتیم سراغ اصل مطلب، اصل این که بیع سبی صحیحه یا نه، چه در محقرات چه در غیر محقرات. بعضیا گفتن از این روایت میفهمیم که اساس بیع سبی باطل نیست مگر با یه عارضی. چطور؟ خوب دقت کنید، میفرمان که آقا پیغمبر تو این روایت گفتن که از پسر بچه خلاصه پول نگیرید، از کسب پسر بچه اجتناب کنید. وقتی میگیم چرا، دلیل آوردن، گفتن به خاطر اینکه بچه یه وقتی میبینه پول پیدا نکنه دزدی میکنه، یعنی احتمال وجود مال حرام در اموالش هست. خب العلت تعم و تخصص، حکم دائر مدار علتشه. لذا اگر یک جایی ما علم داشتیم که این پسر بچه دزدی نکرده، یعنی خودمون همراش رفتیم و اومدیم دیدیم این رفت یه چیزی فروخت اومد دزدی هم نکرد، اونجا دیگه نباید اشکال داشته باشه. نهی پیغمبر مربوط به جاییه که احتمال دزدی بدیم، چون احتمال دزدی میدیم شبهه حرمت هست. پیغمبر فرمودن دست نزنید به اموال سبی. اگر یه جایی علم داشتیم که دزدی نکرده بود، دیگه حرمتی وجود ندارد. پس بعضیا به این قسمت به این روایت تمسک کردن و با توجه به این تعلیلی که در روایت اومده، گفتن آقا ملاک حرمت فقط احتمال دزدیه، احتمال دزدی نبود حرام نیست. پس معاوضه سبی فی نفسه، اگر شبهه حرمت و دزدی نداشته باشه، فی نفسه باطل نیست. این بچه دلالت. یه نکته دیگه هم تو روایت داره که به ما کمک میکنه این استظهار رو داشته باشیم. روایت میگه و نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن كسب الغلام الصغير، بعدش چی؟ الذي لا يحسن صناعتا. این الذي لا يحسن صناعتا وصف دیگه، وصف مفهوم داره. گفتن آقا بچه‌ای که هیچ صناعتی بلد نیست، شما از کسبش استفاده نکنید، اجتناب کنید. مفهومش اینه که اگر صناعت بلد بود از کسبش استفاده بکنید. اگه بچه‌ای بود که کار بلد بود صنعتی انجام بده، شما میتونید از کسبش استفاده کنید. اینم باز نشان دهنده این هست که سبی مطلقا مسلوب العباره نیست، مطلقا تصرفاتش باطل نیست. به این دو جهت بعضیا تمسک کردن به روایت و قائل شدن به صحت تصرفات سبی. مرحوم شیخ اعظم از این روایت، از این استدلال جواب میدن، منتها وقت ما اجازه نمیده جواب مرحوم شیخ رو بخونیم، روایتش رو بخونیم، جوابش هم برای روز بعد انشاءالله. میفرمان و اما ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده معللا بانه ان لم یجد سرقه فمحمولون. ایشون میفرمان آنچه که وارد شده تو این روایت، که روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، که حضرت فرمودن که پیغمبر نهی کردن از کسب غلام صغیری که صناعتی بلد نیست، و علت آوردن به اینکه بچه اگر پولی پیدا نکنه اگر کسبی پیدا نکنه دزدی میکنه، این دلالت بر جواز تصرفات سبی ندارد. فمحمولون باید حمل بشه، باید توجیه بشه. حمل بشه بر چی؟ فمحمولون علا عوض کسبه. اینو دیگه توضیح ندادیم، وقت هم نداریم که توضیح بدیم. انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.